الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان شنونده همراهان رادیو معارف، خدمت شما سلام عرض میکنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق باری تعالی قرار گرفته باشه. با پرسش و پاسخ اعتقادی همراه باشید و پاسخهایی رو که کارشناس محترم برنامه صورت شما خواهند داد بشنوید. انشاءالله که مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. در مزرعه جناب استاد محمدی کارشناس محترم برنامه هستیم. خدمت شما خیلی ممنون عرض میکنم. سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خدا متعال برای همشون آرزوی توفیق و سربلندی. انشاءالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه.
دوستان شنونده، خدمت شما یادآوری بکنم که همه عزیزانی که مایل هستن با رادیو معارف از طریق تلفن همراهشون ارتباط برقرار کنند، شماره 30553 رو به خاطر بسپارند. از این طریق میتونید مطالب خودتون رو به دست ما برسونید. اگر سوال، انتقاد یا پیشنهاد و مطلبی برای پرسش و پاسخ اعتقادی دارید، در آغاز پیامکتون عدد 409 رو به عنوان کد این برنامه ثبت بفرمایید که مشخص بشه پیامک شما برای این برنامه است. پرسش و پاسخ اعتقادی. با هم اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
خواهش میکنم جناب استاد محمدی در مورد این حدیث که میفرماید الارواح و جنود مجنده ما تعارف منها اتلف و ما تناکر منها اختلف توضیح بدهند که منظور چیست، که ارواح جنود مجنده ای هستند، اونها که با هم آشنا شده اند با هم ائتلاف میکنند و اونها که با هم آشنا نشده اند با هم اختلاف پیدا میکنند.
بله، بسیار خوب. جناب استاد، قبل از اینکه حدیث رو توضیح بفرمایید، درباره خود حدیث بفرمایید که از کدوم یکی از ائمه معصومین علیهم السلام هست و یک بار حدیث رو قرائت بفرمایید که کیفیت صداقت رو پایین بود. خیلی متشکرم.
بله، حدیث از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که فریقین نقل کردن، هم شیعه ها نقل کردن، هم سنی ها نقل کردن، که پیغمبر فرمود الارواح و جنود و مجنده، ما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف. ارواح به منزله سربازان سازمان یافته و صف کشیده هستند و اون ارواحی که با هم شناسایی دارند و با هم از خونم که ائتلاف دارند، به هم نزدیکند، اونها با هم جمع میشن و به هم الفت دارند. اونهایی که از هم دورند و ناآشنا هستند، اونها نسبت به هم اختلاف دارند و با هم جمع نمیشن.
بله،
ظاهر حدیث معناش اینه که ارواح همچون ابدان یک شناسایی نسبت به هم دارن و یک تعارفی نسبت به هم دارن. به عبارت دیگه به دو بخش تقسیم میشن. ارواحی که نسبت به هم یک شناسایی و یک علاقه نسبت به هم دارن، که اونها ارواح مثلا مؤمنین هستن، اینها همدیگه رو میشناسن و نسبت به هم علاقه و الفت دارن. طوری که اگر مثلا فرض فرمایید یک مؤمن وارد یه مجلسی بشه که 100 نفر اونجا افراد حضور دارن، فقط یکیشون مؤمن هست، روحش تمایل به اون یک نفر پیدا میکنه و میره کنار اون یکی میشینه. وقتی هم با هم ارتباط برقرار میکنن، گویش اینها هم دیگه رو میشناسن و نسبت به هم یک الفت و دوستی و مهربانی سابقی دارن.
این به شکل ناخودآگاه هست.
بلی، در عالم ارواح اینجوری است دیگه، چون ابدانشون که اینها رو همدیگه رو ندیده بودن، با هم ارتباطی ندارن، ارواحشون با هم ارتباط دارن.
بله،
روح ها هستن که با هم ارتباط دارن. حالا اینکه این ارتباط از کجا به دست اومد، اون بحث دیگه است که باید بهش اشاره بشه. پس مفهوم حدیث این شد که ارواح دو دسته تقسیم میشن، روح های انسان ها به دو دسته تقسیم میشن، روح های مؤتلفه و روح های مختلفه. این روح‌های مؤتلفه ارواح مؤمنین هستن که نسبت به هم الفت دارن، مهربانی دارن. ارواح مختلف اونهایی هستن که نسبت به هم ایمان نیستن. روح مؤمن با روح کافر، با روح منافق ائتلاف نداره، الفت نداره و علاقه نداره. همچون سربازانی که در دو صفه مجزا ایستادن، سربازان مؤمن و سربازان کافر. مؤمنین با هم علاقه دارن، جان خودشون رو فدای دیگران میکنن، فدای بقیه سربازان میکنن و با صف مقابل مخالفند و صف مقابل رو نمیشناسن. نسبت به صف مقابل تناکر دارن، اختلاف دارن، نسبت به صف خودشون تعارف دارن و ائتلاف دارن. این مفهوم حدیث در واقع توضیح هم دادیم که حالا مفهوم حدیث چی هست. اما که دو نکته دیگه هم دوستان نداشته باشن، یکی این که ظاهرا مفهوم حدیث اینه که ارواح یک نوع سنخیت و مسانختی دارن، همچون دلها که دلها میبینید که بعضی ها با هم یک ارتباطی دارن. حالا دل هم چی بگیم، در واقع دل هم یا خود روح هست یا حداقل بخشی از روح هست. انسان یه چهره که جدید میبینه و یه فرد جدیدی برخورد میکنه، ناخودآگاه احساس علاقه میکنه نسبت به اون، در حالی که هیچ سابقه ای هم باش نداره. چنانچه نسبت به بعضی ها به ارتباط بیگانگی میکنه، با اینکه باز هم هیچ ارتباطی و هیچ سابقه ای با اون نداشته. پس دل های چنین سنخیتی و روح های چنین سنخیتی بعضی با بعضی دارن و بعضی با بعضی ندارن. پس ارواح جنود مجنده هستن، مثل سربازانی که کاملا مجزا و سازمانده شده هستن، که سربازانی که در یک جبهه هستن هیچ مسانختی با سربازان جبهه مخالف ندارن.
بله.
لباسشون، شعارشون، خواستشون، همه چیزشون مخالف با اون صف مقابل هست. رو همینجوری هستن. به نوع این حدیث رو میشه گفت که همون فرمایش دیگه رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که فرمود الناس معادن و کم معادن ذهب و الفضه. مردم معدن‌هایی هستن همچون معادن طلا و نقره. البته این حدیث نبوی معانی فراوانی داره. در فضای تعلیم و تربیت یه معنا داره که خیلی هم جالب، اونجا که مربی باید این طلاها رو استخراج بکنه و مربی باید توجه داشته باشه که انسان‌ها با هم فرق می‌کنن، تفاوت‌های فردی رو باید ملاحظه. اون تو فضای تعلیم و تربیت یک بحث مفصل می‌خواد. تو این فضا هم باز به این معناست که روح‌ها همه با هم یه جور نیستن. من از خودم چه می‌خوام این حدیث نبوی رو ضرب المثل فارسی رو بگیم، اینجوری میشه که کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز.
بله،
ارواح اینجوری هست. اما اینکه حالا این از کجاست، این تعارف از کجا حاصل شده،
این ریشه این آشنایی ها کجا برمیگرده؟
بله، ریشه این آشنایی کجاست، ریشه این تناکر کجاست. چند مطلب رو دیده بودم قدیم حاشیه بعضی گفته بودن، از جمله گفته بودن که در عالم زر این اتفاق افتاده، که به نظر مشکلی نیست اگر ما عالم زر رو عالم ملکوت بگیریم. خب ملکوت این ارواح در اون عالم در یک پهنه، در یک صحنه با هم بودند و اونجا با هم آشنا هستن. حالا هم که همدیگه رو میبینن احساس آشنایی میکنن. و دوستان یادشون هستیم به نظر ما نظرمون این بود که عالم زر در واقع همون عالم ملکوته، که تقدمش هم بر این عالم تقدم رتبی و تقدم مقامی است، نه تقدم زمانی، چون اونجا زمان معنا نداره. اگه اینجوری باشه خب اشکالی نداره. چرا این ارواح با هم تعارف دارن؟ کجا هم بیرو شناختن؟ تو عالم زر. اونجا همون گونه که ربوبیت خدا رو اونهایی که پذیرفتن تو یک صف بودن، یک سربازانی که ربوبیت خدا رو پذیرفتن اینها یک صف بودن، سربازانی که ربوبیت خدا رو نپذیرفتن اینها توی صف دیگه بودن. پس ارواح جنود مجنده هستن، کسانی که وقتی خداوند فرمود الستو ربکم قالوا بلا شهدنا، خب اینها شدن یک صف. اون کسانی که این شهادت رو ندادند یا دست کم مثل اونها شهادت ندادند، اونها میشن یه صف دیگه، پس میشن جنود مجنده. یا حتی همونه که در یه صف بودن با صفهاشون با هم بر اساس مقاماشون با هم متفاوت میشن. این یک نکته، یعنی این یک قول که به نظر هیچ اشکالی هم نداره. قول دیگه این که بگیم که خب اگر ما قائل به این بشیم که روح روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست، وقت ارواح به لحاظ حدوث هم روحانی هستند و مجردند، بنابراین همیشه بودند. کجا بودند؟ تو عالم ارواح. تو عالم ارواح با هم ارتباط داشتند، اونجا با هم همدیگه رو شناختند. حالا همش میان در عالم ابدان و میان در عالم ناسود، باز اون تعارف اینجا هم خودشون نشون میده و بروز میکنه. اما به نظر میاد که اگر ما قاعده به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن روح و نفس انسان بشیم، دیگه اینجوری نمیشه گفت، چون فرض اینه که این روح جسمانیت الحدوثه، زمانی نبوده است، بعد بر اثر حرکت جوهری مثلا به وجود اومده. اما با اون بر حسب اون نظریه اول خب مشکلی نیست که بگیم که در عالم ارواح بودن، چون بر حسب همین نظریه دوم هم اگر ما باز از کنم که اصل منشأ روح رو مجرد دونستیم، دیگه قدیم و جدید بودن شاید خیلی مشکل ایجاد نکنه. البته نیاز به تأمل داره، این نکته نیاز به تأمل بیشتر داره.
نکته دوم یعنی برای حسب نظریه جوهری نیاز بله.
از کنم که نکته بعدی که از میکنم اینه که گاهی بعضی ها سوالهای مطرح میکنند که مثلا میگن که ما یک جایی رفتیم که هرگز اونجا نرفته بودیم، یا با افرادی برخورد کردیم که اینها رو هرگز ندیده بودیم ولی دیدم کاملا آشناست. حتی فراتر از این نمونه های ذکر میکنند که مثلا فلان دختر رو با مادرش رفت فلان منطقه که هرگز نرفته بودن، دختر گفت فلان جای مدرسه است، یک کلاس داره فلان جا، در ردیف دومش مثلا من نشسته بودم یا ردیف دومی دارد که دختری درس میخونده الی آخر. این رو مثلا دلیل برای میگیرن که خب پس این یه زمان دیگه تو دنیا بوده، حالا دوباره برگشته، همه اونها به خاطرش اومده. این حدیث در واقع این مشکل رو هم حل میکنه. نه خیر، ارواح جنود مجنده هستن، در عالم ارواح با هم ارتباط داشتن، همه این جزئیات رو اونجا مشاهده کردن، حالا اظهار میکنه اون چرا که در عالم ارواح دیده بود. حالا اینکه از طریق خواب این عرض کنم که تعارف به وجود اومده یا نه، همطور که عرض کردم در عالم زر به وجود اومده یا بگید در عالم ارواح این تعارف به وجود اومده، فرق نمیکنه. پس چرا این آشنایی ها هست؟ چون روح این تغییرات ها رو نداره. روح ها در عالم رویا، در عالم ارواح و در عوالم دیگه با هم تعارف داشتن، همدیگه رو شناختن، با هم بودن. حالا هم که دوباره همدیگه رو میبینن یادشون میاد.
بله.
این حدیث نبوی در واقع اون مشکل رو هم حل میکنه که بعضی خوان از اون استفاده بکنن که خب پس این روح ها قبلا در دنیا بودن، مثلا به نوعی میخوان تناسخ رو استفاده بکنن. این حدیث در واقع جواب اونها رو هم میده.
که نه، در واقع شما استفاده از حدیث میکنید این که ارواح نه تنها با هم دیگر، این روح های دیگر ممکنه در عالم دیگری شناخته باشند، حتی ممکنه برخی از مکانهای موجود در همین دنیا رو هم در عالم دیگری
بله خب
باش معانست پیدا کرده باشن.
بله. بله. حالا این ممکن در عالم رویا اتفاق افتاده باشه، یا حتی نه، فراتر از عالم رویا، چون عالم ارواح اشراف داره به عالم، این عالم در واقع محاط در اون عالم هست دیگه.
بله.
از اونجا بخواد توجه بشه، کل اینجا رو بهش توجه کرده.
بله. بسیار خوب. این حدیث رو اگر شنوندگان بخوام پیگیری بکنن در کدومی که مجامع روایی ها میشه راحت تر پیدا کرد؟
من متاسفانه آدرس یادش نکردم، جستجو بکنم دیگه، همین کلماتی که نوشته شده رو جستجو بکنم. عرض کنم که یکی از شرحهایی که من نگاه کردم شرح اصول کافیه مرحوم مولا محمد صالح مازندرانی بود که جلد نهم صفحه 39. البته ایشون فقط همین نکته ای که ارواح دو نوع هستن، مجتمع و مختلفه و مختلفه، این رویشون مطرح کرده بود. 3-4 نکته ایش دیگه عرض کردم، دیگه جایی ندیدم. اونجا حدیث رو هم نقل کرده، متن حدیث، چون متن حدیث در کافی هست که ایشون در شرح اصول کافی آورده بود، شرح کرده. ولی در خیلی از کتاب ها هست. اهل سنت هم نقل کردن حدیث رو.
بله.
بنده خیلی جا دیدم حدیث رو.
بسیار خوب، خیلی متشکر از شما و پاسخی که به این سوال دادید. امیدوارم که شنونده گرامیمون هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پی شماره 0251.
این وضعیت کسی که خودم مثال میزنم، مثلا من تو این دنیا مال کسی رو خورده باشم یا برای کسی ظلم کرده باشم، تو اون دنیا جزاشو اون طرفی که ازش مال بردم میتونه ببینه یا نه؟
بله. خب ما بحثای مفصلی رو درباره معاد قبلا از محضر شما شنیدیم. اینکه حالا کسی در این دنیا مالش رو بردن یا ظلمی بهش شده، در اون دنیا یا چگونه در واقع حالا چه فرایندی وجود داره برای اینکه بتونه حقش رو پس بگیره؟
پس کنم که آثار این ستم و ظلم به دیگران خب متعدد هست، بخشش در همین دنیاست، بخشش در عالم برزخ، بخشش هم در قیامت که عمدش در قیامت.
آثار ستم رو برای کسی که ستم کرده میفرمایید؟
بله بله
بله،
یعنی اون قاصب به اصطلاح.
بله،
پیامبر فرمود من اقتطع مال مؤمن غصبا به غیر حق لم یزل الله معرضا عنه ماغتا لاعمال التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته حتى يتوب و يرد المال الذي اخذه الى صاحبه. کسی مال مسلمان رو به ناحق ببره و غصب کنه،
بله،
خداوند پیوسته از او اعراض میکنه، روش از او برمیگردونه، به او توجه نمیکنه و هر کار خوبی هم که انجام بده خداوند نسبت به کارهای خوبش هم در خشم و غضب، یعنی کارهای خوبش هم باعث خشم خدا میشه و اونها رو در شماره حسناتش در نامه اعمالش جز حسناتش نمینویسه. نماز میخونه ولی تو نامه اعمالش نماز نوشته نمیشه تا زمانی که تو از اون گناه توبه کنه و مالی که از مردم گرفته رو به صاحبش برگردونه. این حالا فقط ما داریم اون بحث اخلاقیش رو مطرح میکنیم، به لحاظ تکلیف شرعی هم آثار برش مترتب هست. مثلا اگه با این مال غصبیش رو نماز بخونه، تو لباسش باشه، یک نخ اگر از این مال غصبی تو لباسش باشه نماز بخونه، نمازش باطله. خونه خریده، نمازش باطله. با این آبش غسل میکنه، غسلش باطله. وضو میگیره، وضوش باطله. حج میره، حجش باطله. در بعضی ازدواج داریم که وقتی که حاجی در میقات میگه لبیک اللهم لبیک، خطاب میاد لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد فی ما یدیک. در بعضی ازدواج داریم که لا لبیک لا سعدیک و حجک مردود الیک. لبیک و سعدیک چیه؟ کی دعوتت کرده؟ بی خود اومدی؟ به تعبیر بنده حج بخوره تو سرت. حجک مردود الیک فارسی خودمونش این میشه که حج بخوره تو سرت، کی گفتی بیایی؟ با مال مردم ولی حج. اون آثارش دیگه ما نگفتیم، آثار اون تشریفیش، فقط دارم اثر وضعیش رو عرض میکنم که خداوند از او در غضب هست و چی و چی، اما اون آثار تکلیفیش که چی میشه اونم خودش بحثی است. اعمال باطل میکنه، نمیدونم
نمازش مشکل ایجاد،
نماز همه اعمالی که شرطش اباحه لباس و آب و مکان و چیزی از این قبیل هست که باید مباح باشه، همه اونها رو باطل میکنه.
بله،
این یک مطلب که حالا از این نوع روایات فراوان هست که من یکیشو خوندم از کنم که باز پیامبر فرمود که من قصب رجلن ارضن ظلمن لقی الله تعالی و هو علیه غضبان. اگر کسی زمین دیگری رو قصب کرده، به ناحق قصب کرده باشه، خداوند متعال رو در حالی دیدار میکنه که بر او خشمگین هست. این در قیامت که به لقاء الله میرسه خدا نسبت به او خشمگین و غضبناک. حالا این باز خودش مراتبی داره بر اساس اینکه حالا قصد از کی باشه. مثلا کسی بخواد مال یتیم رو خورده باشه، اون که دیگه خیلی وحشتناکتر هست به لحاظ اثر اخرویش. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کسانی که مال یتیم رو به ظلم میخورند، غاصبانه میخورن، اینها در واقع دارن آتش میخورن. انما یاکلون، فقط و فقط در آتش میخوره. در واقع تجسم این مالیتیم خوردن همین آتش خوردن هست، منتها تو دنیا مشخص نمیشه. وقتی انسان از اینجا که رفت اونجا که مشخص میشه، میبینه که چیزی جز آتش تو شکمش نریخت. این آتش از درون شعله ور میشه، وقتی آتش هم آتش درونی است. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این به لحاظ خطر رو عرض کنم. این حرفایی که حالا گفتم که هم احادیث خیلی زیاد هست، هم احکام تکلیفی، هم احکام وضعی متعددی داره که این مقدار کافی باشه.
بله.
اما به لحاظ اخرویش خب این حق از مصادیق حق و ناسه. اولا مادامی که اون صاحب حق راضی نکرده، اون بدهکاره، در آخرت باید راضیش کنه. خب در آخرت که پولش نداری بهش بدیجه، زمین که نداری بهش بدیجه، خب من زمین شما رو گرفتم، این زمین بهتر رو به شما میدم، بیا راضی شو. اونجا فقط اعمال داره، از اعمالش میگیرن میذارن به حساب اون مغصوبون علیه، کسی که حقش رو ضایع کرد. اگر نشد از گناهان اون میگیرن میذارن به حساب این، چون قیامت عدالت کامل محقق میشه بدون ذره ای ظلم. اونجا دیگه تماما اون چی باید انجام میشه انجام میشه. پس تا حق اون کسی که حقش غصب شده ادا نشده، شون گرفتاره. حالا چند سال، چند هزار سال، چند صد هزار سال، خدا میدونه بر حسب این چی میزان حق چقدر باشه. و چه بسا که اعمال بسیار زیادی کهشون داشته همش هوا منصورا میشه و اونجا هیچی بهش داده نمیشه، همش گرفته میشه به کسانی داده میشه که حقشون غصب کرده. و چه بسا گناهانش اصلا مرتکب نشده و اونجا به حسابش نوشته میشه به خاطر غصبی که انجام داده. نکته بعدی که عرض میکنم که باز در آخرت هست، بحث تجسم اعماله. اول انسان هر کاری که انجام داده رو عیناً اونجا خواهد دید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یره این ها برمیگرده به اون عمل.
بله.
این اون عمل رو میبینه، نه اثرش رو، نه نتیجش رو، نه تم مجازاتش رو. مثل دنیا نیست که بگیم که خب حالا شما مثلا فرض کنید دزدی کردی، نتیجه دزدید اینه. نه، نتیجه رو نمیبینه، کیفر دزدی رو نمیبینه، مکافات دزدی رو نمیبینه، خود دزدی. سه مطلب هست. یک اون مجازات قراردادی عمل هست، اون قراردادیه، ایشون کیفر عمل.
مثلا مثل زندان در دنیا کسی
زندان یا شلاق،
شلاق. بله.
این کیفر اون عمل هست. یه مکافاتی داره اون عمل، کسی شراب میخوره مثلا عقلش زائل میشه، کارهای احمقانه میکنه الی آخر. اون مکافات عملشه، اون در واقع واکنش اون کنش و اون عمل هست.
بله.
این رو هم عرض نمیکنم. خود شرب خمر یه حقیقتی داره، خود این غصب کردن یه حقیقتی داره. آنچه که در قرآن حقیقتش بیان شده حقیقت غصب مال یتیمه. اما بقیه اموال هم همینه، در این که غصب مال مردم آتشه که تردید نیست، فقط جنس آتش و کم و زیادش فرق میکنه. پس یه حقیقتی داره که اون حقیقتی در دنیا آشکار نمیشه. در دنیا مجازات میشه، یه حاکم شهر بفهمه که ایشون مال مردم غصب کرده، تنبیهش میکنه، مجازاتش میکنه، جریمهش میکنه، زندانیش میکنه. مکافاتی داره، همین بلا رو به سر فرزندان خودش میارن. آیات اول سوره مبارکه نساء رو دوستان بخونن، فرمایه که نمیترسید که شما که مال یتیمهای مردم رو غصب میکنید، نمیترسید که همین بلا به سر یتیمهای خودتون بیاد در آینده. اون مکافاتشه. اینکه کسی مال یتیمهای مردم رو به ظلم خورد، دیگران هم نسبت به یتیم های خودش همون کار انجام میدن، این مکافات. اما یک از کنم تجسمی داره این عمل، یک حقیقتی داره، اون حقیقتش فقط در آخرت آشکار میشه. آنچه در آخرت هست اون عین عمل هست. و وجدوا ما عملوا حاضرا، آنچه که انجام دادن رو عیناً حاضر میبینن. یا همین آیه که خوندم که میفرماید که عملی که انجام داده رو خواهد دید، نه نتیجهش رو، نه کیفرش رو. این هم یک بحثشه، اون حقیقت تجسم عمل، که این عمل بسیار عمل وحشتناکیست، انقدر چهره عمل زشته که آدم در قیامت میگه که کاش بین من و تو بعد المشرقین بود. میگه بین این قصد کاری اینجا خیلی خوشحال بود که ما تونستیم مثلا مال فلانه هفه میل بکنیم، اما اونجا به همین عمل میگه کاش بین من و تو فاصله بین مشرق و مغرب فاصله بود، اصلا تو رو نمیدیدم، انقدر ازش وحشت در وحشت.
خیلی متشکرم. پس در واقع اون حالا جنبه‌ای هم که مورد تاکید بود در سوال که اون کسی که حقش غصب شده، این هم پاسخش روشن شد دیگه از این خلال، این که اون شخص اگر در این دنیا نگرفت حقش رو، در اون دنیا از در واقع اعمال نیک قصد کننده به اون میدن، اگر اعمال نیکش کفایت نکرد از گناهان اون شخص بله به این خواهند داد. بسیار خوب، خیلی متشکر از پاسخ شما. انشالله که همین ما اهل عمل خیر باشیم، دوچاره یک همچین عقوبتی نباشیم. دوستان شنونده با پرسش و پاسخ اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
در خصوص دست بوسیدن، حرمت دست بوسیدن هستش،
بعضی موقع ما میبینیم افرادی به راحتی دست افراد دیگر رو میبوسن و حتی طرف مقابلشون هم خیلی راحت دستشون رو جلو میارن، یعنی از این کار ممانعت نمیکنن. میخواستم ببینم حرمتش چی است، آیا این نوعی شرک حساب میشه یا نمیشه؟
بله، خب ما در روایت داریم که بوسیدن انواع مختلفی داره. این نوع از بوسیدن برای احترامه، به هر حال با بوسیدن مثلا کسی که فرزند خودش میبوسه تفاوت داره. حالا بفهمید که حکمش چی، آیا در واقع در فرهنگی اسلامی ما جایگاهی داره اساسا یا خیر.
چند مطلب هست. یه مطلب که شما اشاره فرمودید که بوسیدن انواعی داره، برادری که سوال مطرح کردن خودشون نمیبوسن، وقتی میبوسن میگن که این شرک بود و حرام بود. حالا مثلا فرزند خودشون نمیبوسن، مثلا مادر بچه‌شو نمیبوسه، برادر خواهر مثلا خواهر برادرشو نمیبوسه. اگر بوسید بگیم که شما مرتکب کار حرام و شرک شدید. پس این یه نکته هست. این در واقع جوابیست برای وهابی ها که بوسیدن رو شرک میدونن. ما این نکته رو گفتیم، باز هم تأکید میکنیم. در گزارهای عقلی استثناء امکان نداره. مثل گزارهای اعتباری نیست که ما بگیم که اکثر علما مثلا بعد بگیم که لا تکرم الفساق، بعد بگیم که مراد ما از علما علمای عدول بوده. یعنی اول یک اصل کلی رو بگیم بعد هم استثناء بزنیم. در امور تشریعی و اعتباری این ممکنه، اما آیا در امور عقلی هم هست؟ مثلا بگیم همیشه کل از جز بزرگتره، مگر فلان کل، مگر فلان کل که از جز خودش کوچکتره. همیشه دو تا چهار تاست
الا در فلان جا.
بله، گزاره عقلی که استثناء بر نمی‌داره. اگر بوسیدن شرک باشد، هر بوسیدن شرک است، چون امر عقلیه دیگه، امر اعتباری که نیست. این یه نکته که حالا بوسه انواعی داره که باید به نوعش توجه کرد. بله خب بوسی حرام هم ما داریم، کسی بخواد نامحرم ببوسه، حتی مثلا پسری رو ببوسه از روی شهوت که گفتن که دهانه‌های آتش به روش باز میشه یا از خودم میشه عذاب های عجیبی براش در نظر گرفته شده، برای همین که از کردن. مطلب دوم این که حالا برفرض حرام باشه، بحث حرمت یه چیزه، بحث شرک چیز دیگه است. برفرض که بوسیدن دست دیگران حرام باشه و ما قبول کنیم که این کار حرام است، اما هر کار حرام شرکه؟ مثلا کسی شراب خورد مشرک شده، کسی دروغ گفت مشرک شده، کسی غیبت کرد مشرک شده، کسی روزه‌شو خورد در ماه رمضان روزه خورد، حالا اینو گناه کبیره ما داریم مثال میزنیم، یا مشرک شده که حالا کسی دست نفر رو ببوسه بگیم شما مشرک شدی، چرا؟ چون دست بوسید. قبر پیغمبر رو ببوسه بگیم چند تا مشرک، چرا؟ چون قبر پیغمبر رو بوسیدی. یعنی چه؟ حالا حرمتش یه بحثه که حالا بحث میکنیم انشاءالله.
حتی بر فرض حرمت هم
بر فرض حرام بشه، چرا شرک؟ این شرک بودنش از کجا اومد؟ اگر ما پیغمبر رو خدا میدونیم خب میشه شرک. مگه ما دست خدا رو میبوسیم که بگیم خب فقط بوسیدن دست خدا واجبه؟ و چون شما قبر پیغمبر رو بوسی یا قبر خدا رو ما میبوسیم که مثلا کسی بگه خب شما بجای قبر خدا رو ببوسی، علیه ذوالجلال، به تو خدا قبر نداره، خدا همیشه حی لا یموت. بگیم که مثلا حالا شما خانه خدا رو عیب نداره ببوسید، اما دیگه قبر پیغمبر رو نبوس، چرا؟ مگه ما میگیم که پیغمبر خداست و ما بوسیدن قبر پیغمبر رو به حساب این که او خداست این کار انجام میدیم، یا نه اون هم خاطر خداست؟ ما چرا قرآن رو میبوسیم؟ کسی هم چیزی به ما نمیگه. قرآن هم کاغذ دیگه، جلد قرآن که ما میبوسیم چیه؟ مقوا هست و کاغذ و چرم این چیز هست. چرا اینجا نمیم حرام؟ اگه حرام هست اینم حرامه، اگه شرک اینم شرک. این هم یک فصل که من فقط دارم سرفصل و عناوین رو عرض میکنم که خودش هر کدوم بس مفصل. اما اون عمده محور سوال و محط پرسش این برادر محترم که از سوالشون مشخص که از فرهیختگان و از انسانهای متعمق هستن، اینه که آیا ما جوازی برای بوسیدن دست دیگران داریم؟ این که فرمودن حرام است، باز من نمیدونم مدرکشون چیه. ما روایتی داریم که حالا من یکی از اون روایت رو میخونم در زمینه بوسیدن دست. این روایت رو کافی نقل کرده، جلد دوم کافی، صفحه 148 حدیث 2، که امام صادق علیه السلام فرمود لا یقبل رأس احد ولا یده الا ید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او من ارید بهی رسول الله صلی الله علیه و سلم. سر و دست کسی بوسیده نمی شود مگر دست پیغمبر یا آن شخصی که از بوسیدن دست او پیغمبر اراده بشه. این حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که دست کسی و سر کسی بوسیده نمی شود مگر دست پیغمبر یا آن که از بوسیدن دستش پیامبر اراده بشه. اینجا دو مطلب هست. یک مطلب همون نهیه که خب ظهور در حرمت داره، البته اینو فقها باید بگن و هیچ فقیهی هم فتوا نداده. در بین فقهای شیعه ما هیچ کس نداریم که گفته باشن که بوسیدن دست غیر پیغمبر حرام است. حالا ما از انواع بوسه هارم کنار گذاریم، بوسیدن دست پدر و مادر مستحب هست یا نیست؟ از بهترین عبادات هست. آیا بوسیدن دست پدر، بوسیدن دست مادر حرامه؟
ببخشید که بگید مستحبه، من میخوام از شما تاکید بگیرم. از بابی که چون احترامه میفرمایید یا واقعا روایت داریم؟
نه روایت داریم، بله روایت داریم.
بله.
که خیلی هم سفارش شده.
سفارش شده. بله.
بوسیدن پیشانی پدر، دستش، احترام کردن. حالا ما سوال میکنیم که یک فقیه شیعه پیدا بکنیم برادر محترم که گفته باشم بوسیدن دست، حالا دست هر کس، بوسیدن دست حرام است. بعد هم از این گونه نهی ها که حالا باز هم داریم ما، از این نهی که لا یقبل استفاده کردن که بس نباید بوسیده بشه، این ظهور در حرمت داره. این گونه روایات ظهور در حرمت داره، منتها این ظهور یک ظن ایجاد میکنه. خب با اصول مختلف درگیر هست، با روایات دیگر درگیر است. فقیه همه اینها رو جمع میکنه، بعد به یک فتوا میرسه، میگه این ظهور رو ما از صرف نظر میکنیم و این حرمت رو به مثلا کراهت تبدیلش میکنیم. چرا؟ چون با حدیث دیگه معارض هست. چرا؟ چون با فلان اصل فلان اصل معارضه. پس یک فقیهی من نمیشناسم که گفته باشن بوسیدن دست غیر پیغمبر حرام باشه. در بین اهل سنت درسی نکردیم ما، اونها هم احیانا فتواشون همین باشه، چون هم دست پدرشون میبوسن و خیلی هم احترام میکنن به پدر و مادرشون. دست پدر من زیاد دیدم میبوسن، حتی دست از خانم که پدر خانم رو میبوسن اونها. این مطلب اول. مطلب دوم این که حالا اگر ما از همین حدیث حرمت رو بفهمیم، زیل حدیثش کار میکنیم که بوسیده نمیشود مگر دست پیغمبر و دست کسانی که از بوسیدن دست اونها اراده میشه که دست پیغمبر رو ببوسن. اینا کیا هستن؟ دو دسته هستن. یک فرزندان پیغمبر که کسی دست اونها رو میبوسه به منزله اینکه پاره تن پیغمبر هستن، به منزله اینکه اینها جزی از پیغمبر هستن میبوسه، فرزندان جسمی پیغمبر،
این در واقع سادات.
سادات.
بله.
دو فرزندان روحانی پیغمبر، کسانی که فرزند پیامبر هستن منتها به لحاظ روحانیت، به لحاظ معنویت،
به لحاظ باطنی در تعبیری،
به لحاظ باطن و معنویت.
بله.
الا من ارید بهی رسول الله صلی الله علیه و آله، بوسیده نمی شود مگر کسی که از بوسیدن دست او پیامبر اراده بشه. حالا اگر کسی اومد و همین حدیث رو اجرا کرد، همین حدیث امام صادق علیه السلام که عرض کردم صدرش نهیه، ظهور در حرمت داره، اما زیلش که دیگه خیلی روشنی چه؟ دست پیغمبر بوسیدن اشکال ندارد و دست کسانی که از بوسیدن دستشون اراده میشه که ما دست پیغمبر رو ببوسیم. حالا کسی اومد مقابل یک مرجع تقلیدی و از کنم که به لحاظ این که ایشون فرزند پیغمبر هست، حالا چه فرزند جسمی چه فرزند روحانی فرق نمیکنه. به هر حال اینا خودشون رو فرزندان پیغمبر میدونن، لباس پیغمبر رو به تن کردن و اگه از ما بپرسن که نزدیک ترین افراد الان روی کره زمین به پیغمبر کیه؟ که رفتارش، گفتارش، علمش، نمیدونم همه خصوصیاتش از همه مردم به پیغمبر نزدیکتر باشه. کیا هستن که الان به پیغمبر از همه نزدیکترن؟ اگه کسی این نزدیکترین افراد رو به پیغمبر دستشون رو بوسید، این همین حدیثه، همین حدیث اجرا کرده. از این کنم واجبه ها، نمیگم این کار واجبه، اما این حرف امام صادق علیه السلام اینه که نبوسید مگر دست پیغمبر رو و کسی که از بوسیدن دست او اراده کنید پیغمبر رو.
یعنی کمترین دلالتش جوازه، حالا قطعا حرام نیست اگه نگی مستحبه که.
بله. حداقلش اینه که این کار جایز است دیگه.
بله.
بنابراین اون چیزی که الان در بین شیعه ها مصطلح هست هیچ اشکالی بهش وارد نیست. اون حرفی هم که اهل سنت وهابی ها، اهل سنت نه وهابی ها، اونم که البته وهابی ها هم بوسیدن اینا رو شرک نمیدونن. جالبه ها، بوسیدن دست خانومش رو شرک نمیدونه، بوسیدن قبر پیغمبر رو شرک میدونه. عجیبه، بوسیدن قبر اون کسی که زنده هست، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، کسی که در عالم هستی بیشترین اثر رو در عالم هستی داره، او حی عند ربه مرزوق هست، میگن که این شما یه ببوسید حرامه، اما مثلا دست خانم خوش ببوسه حرام نیست و شرک نیست. اینجا مخاطب این مقابل ما اینجا وهابی ها هستن که حرفا رو میزنن. البته اون هم اینجا رو نگفتن، اون هم فقط تبرک جستن و نمیدونم بوسیدن قبور اولیاء خدا و اینها رو شرک میدونن، که حالا ما این شرک بودنشو نفهمیدیم از کجا. بر فرض که حالا بگیم حرامه، خب حرامه دیگه، دیگه حرام شرک که نیست، مشرک که نیست. خب خلاصه از این شد که اولا همون که شما اشاره فرمودید بوسه انواعی داره، و ثانیا این روایاتی که حالا من مشخص ترین نمونشو خوندم، 5 6 تا از این روایات هست، اونها انقدر صراحت نداره که این حدیث صراحت داره. اینجا با صراحت ما میفرماید که دست هیچ کس بوسیده نمیشود مگر دست پیغمبر و کسی که از بوسیدن دست او پیغمبر اراده بشه. این صریح ترین روایات در این زمین است که بنده جستجو کردم و عرض کنم که نقل کردم. صدر روایت ظهوری در حرمت داره که هیچ کس از صدر روایت این حرمت رو نفهمیده. ذیل روایت صریح در این که استثنایی وجود داره، از جمله بوسیدن دست پیغمبر اشکال نداره، و کسانی که وقتی انسان دستش رو میبوسه در واقع اراده میکنه که دست پیامبر رو ببوسه، کسانی که از همه افراد به پیامبر نزدیکترن، اینها علما هستن و سادات.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. پس اولا به هر حال این نوع بوسیدن قطعا حرام نیست، اگر هم حرام باشه باعث شرک نمیشه، و طبق روایت که خوندید قطعا جایز هم هست، مانند بوسیدن دست پدر و مادر که حتی مستحبه و سفارش شده. خیلی متشکرم. اون تو اگر اجازه بفرمایید من از فرصت استفاده بکنم، اشاره کردید به دیدگاهی که وهابی ها دارند و بقیه از این گونه کارها رو شرک میدونند. اینا توجیهشون این هست که ما وقتی که یک سنگ رو میبوسیم در یک جسم مادی توقع تأثیر داریم، حالا اون تفاوت داره با اینکه انسان دست مثلا همسرش رو میبوسه، اما اینکه ما یک سنگ رو که توقعی که هست از بوسیدن این هست که یک تأثیر معنوی داشته باشه، اینکه ما یک جسم مادی بیروح رو صاحب تأثیر بدونیم، این رو میگن شرک است. شبه از اینجا در واقع آغاز میشه. اینو توضیح بفرمایید که پاسخش چیز که فرصت بهتر استفاده کرده باشیم.
بله. عرض کنم که ما که اون سنگو میبوسیم در واقع به لحاظ سنگ بودنش نمیبوسیم. ما چرا حجر اسد میبوسیم؟ خود اونا چرا میبوسن؟
اونها هم میبوسن.
بله. سفارش هم میکنن و تاکید هم میکنن. به خاطر اینکه سنگه میبوسیم یا به خاطر اون عنوانی که داره؟ سنگ قبر پیغمبر رو به لحاظ سنگ بودنش میبوسیم یا به لحاظ قبر پیغمبر بودن و پیامبر رو در آغوش داشتن، بدن پیامبر در آغوش داشتن؟ مشکل اینه که این آقایون دچار یک نوع ماتریالیسم افراطی هستن که خودشون خبر ندارن، یعنی آنچنان غرق در ماده گرایی هستن که فراتر از این رو نمیبینن، توجه ندارن که این ذوات مقدس، اینها که عرض کنم که در عالم ملکوت سعی وجودی دارن در همه عوالم، اینها توجه ما که نسبت به این بدن دارن باعث میشه که نه تنها اون سنگ ها که حتی فرسنگ ها تا 4 میل را هم خاکش مقدس میشه، میشه تربت سید و شهدا که اگر شما بگیرید و عرض کنم که به عنوان استشفا بخورید بیماری لاعلاج رو شفا میده. این حرفا رو ماتریالیست نمیفهمه، این حرفا کسی میفهمه که توجه داره که این وجود مقدس چه سعی وجودی داره، چه اثری در کل نظام آفرینش داره، که بدنش، بدنی که خب دیگه ماده هست، یه جسمه، این بدن مادیش که در یک جا هست تا آخر تا انقراض آدم صدها هزاران سال اثرش طوریست که اگر شما در چند صد متری، چند هزار متریش خاکی بگیرید میشه تربتش، و اگر اون تربت خورده بشه اولا حرام نیست، در حالی که هر خاکی خوردنش حرام هست، و از باب استشفا حرام نیست، و ثانیا شفا میده. اینا رو چطور میشه به یک وهابی گفت؟ چطور میشه بهش گفت که سجده بر تربت سید و شهدا 7 حجاب رو خرق میکنه؟ باید از اون قفس ماتریالیستی که برای خودشون درست کردن، از اون اون تار عنکبوتی، اون مثل عرض کنم چرم ابریشم که دور خودش تار میتنه و انقدر میتنه که اونجا اسیر میشه. وهابی ها بر اثر اون تسلل و کوتاه‌بینیشون دور خودشون آنچنان تار تنیدن که از اون تار بیرون نمیتونن بیان. بعد اونها رو از اون تار آورد بیرون، از اون خانه از کنم که خودشون درست کردن برای خودشون، از اونجا آوردشون بیرون تا این حرفا رو بفهمن.
تو یک روز ظاهر بینی خیلی شدید که
ماده گرایی درس کردن، ماتریالیسم افراطی که میگن این سنگه، سنگ به لحاظ سنگ بودنش که نمیبوسیم، به لحاظ قبر پیغمبر بودن میبوسیم. و به لحاظ قبل پیغمبر بودن اثر دارد؟ بله اثر دارد. چطور اثر ندارد؟ چطور اثر ندارد؟ منسوب به پیغمبره. خود این نسبت شرافت ایجاد میکنه، چون اون وجود وجود عظیمی است، اون وجود وجود بزرگی است، اون روح انقدر بزرگه که از کنم که این قبر رو و این بدن رو اولا تازه نگه میداره، ثانیا پربرکت نگه میداره. شما هر جا دعا میکنید ممکنه دعا اثر نداشته باشه، میرید تحت قبه ابوعبدالله علیه السلام، اونجا دعا اثر میکنه. امام هادی علیه السلام میشه از یارانش فرمود وقتی میرید کربلا کنار قبر جد در امام حسین برای من دعا کنید، کسالت مختصری حضرت داشت. از که از شما خودتون امام مستجاب و دعوه، وقت من برم کنار قبر ابوعبدالله، امام فرمود که دعا در حائر حسینی رد نمیشه، کنار قبر ابوعبدالله رد نمیشه، اونجا دعا کن. چرا این خاصیت به این قبر از کجا این خاصیت را آورده؟ این حرفا اینا حرفایی نیست که بشه به وهابیا فهمان. چرا؟ چون از کردم اون قفس ماتریالیستی برای خودشون ساختن، اجازه نمیده که اینها خارج بشن. خلاصه به حال این بحثا باید مفصلتر و دقیقتر موضوع بحث باشه که دیگه حالا
بله
نیاز داره.
شما خیلی کوتاهی بخوایم جمع‌بندی بکنیم این نکته رو، شما ریشه این گونه شبهات رو در مادی گرایی در واقع می‌بینید، درسته جناب؟
دو نکته، یک تسلل و جمود بر ظواهر،
بله،
و دوم همون تفکر ماتریالیستی،
بله. خب پاسخ مفصلتر به این گونه مسائل رو ارجاع میدیم به کتابهایی که در این زمینه نوشته شده. دوستان شنوندهی که اهل مطالعه هستند میتونن مراجعه بکنن به کتابهای فارسی و عربی بسیاری که در پاسخ به شبهات و در واقع دفاع از اعتقادات شیعه نوشته شده. از آن جمله کتاب پندارها و پاسخها نوشته یک کارشناس محترم به نام جناب استاد محمدی که توسط نشر مشعر وابسته به سازمان حج و زیارت این کتاب چاپ شده. در کتاب پندارها و پاسخها برخی از شبهات مطرح درباره اعتقادات شیعه پاسخ داده شده، از جمله همین مسئله اونجا مطرح شده و میتونید استفاده بکنید و پاسخ مفصلتر رو اونجا بخوانید. از جناب استاد محمدی سپاسگزار هستم و همچنین از همراهی شما خوبان شنونده. به پایان فرصت پرسش و پاسخ اعتقادی رسیدیم، تا فرصتی دیگر شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. التماس دعا.
خدا یا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، خدا یا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.